سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه برنامه های ایران فردا. خاصه درودی ویژه تر دارم به شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که به روال معمول همه شبها در واقع نگاهی با هم خواهیم داشت بر سخن یک در برنامه صفحه یک، نگاهی بر تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. برنامه امشب پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 1399 ایرانی برابر با 17 سپتامبر 2020 رو در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی با مجموع مطالب منتخب از مطبوعات چاپ تهران یا سایر منابع خبری مرور خواهیم کرد. نخست به موضوع در واقع جشن پیشینی حسن روحانی میخوام نگاهی داشته باشم که اصلا دستمایه مضحکه و مسخره بسیاری از شهروندان، افکار عمومی ایران، حتی در شهر شبکه‌ها شده بود، طوری که خود روزنامه‌ها هم یک نقدهای نرمی داشتن که ایشون گفته بود که شنبه و یک شنبه رو ملت ایران بایستی به جشن بنشینند. ماجرا از چیست؟ همون گونه که پیشینی شما بینندگان عزیز هم آگاهی یافتید و از سایر منابع مختلف خبری، آقای آبرامز اعلام کرده که تمامی تحریم‌ها علیه ایران شامگاه شنبه باز می‌گردند. حسن روحانی با این تهدید آمریکایی‌ها به این نتیجه می‌رسد که چون در اون نشست شورای امنیت که فقط جمهوری دومینیکن و ایالات متحده آمریکا به موضوع رأی داده بودند که سه تحریم شود و سایر کشورها رأی ندادند، جمهوری اسلامی و آقای روحانی گمان میبرند که باز هم امریکا تنها میماند و این طرح شکست میخواد، در حالی که بازگشت به ماشه و فعالسازی مکانیزم ماشه اصولا اصلا طرح یک جانبی خود ایالات متحده امریکا است در مبنای قدرت جهانی که بر آن متصور و مترتب است. به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به تازگی جانشین آقای برایان هوک شده، از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در نیمه شب 30 شهریور ماه خبر داد. آقای آبرامز گفت تحریم‌های سازمان ملل ساعت 8 شب 29 شهریور به وقت شرق آمریکا بازگردانده خواهد شد. به گفته آقای آبرامز تحریم‌های تسلیحاتی به طور نامحدود اعمال خواهند شد و محدودیت‌های مربوط به غنی‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با آن، ممنوعیت توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک و همینطور تحریم‌های مربوط به انتقال فناوری هسته‌ای و موشکی نیز دوباره برقرار می‌شوند. بر اساس قطعنامه 2231 که برجام زمینه آن است، تحریم‌های تسلیحات سبک برای ایران 5 سال پس از اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک لغو می شوند. آمریکا قصد داشت با تصویب قطعنامه ای از لغو این تحریم ها در 27 ماه مهر سال جاری جلوگیری کند، اما روسیه و چین این قطعنامه را وتو کرده بودند و اکنون آمریکا قصد دارد که با وجود خروج از برجام از طریق مکانیزم ماشه تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر در مورد بازگشت تحریم‌ها در 30 شهریور ماه هشدار داده بود. حالا همه این جدال‌ها در حالی است که برخی از کشورهای اروپایی یا به تعبیری نزدیک به جمهوری اسلامی، همینطور روسیه و چین، معتقد هستند که مکانیزم ماشه در کار نخواهد بود. اصلا فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی ایالات متحده آمریکا به مثابه این هست که انگشت و دست بر ماشه بگذاریم اما تیری شلیک نشود، که در راستای دلداری دادن‌های احتمالی به جمهوری اسلامی هستند و بدین روی بوده که حسن روحانی هم گفته که شنبه و یک شنبه رو ملت ایران به جشن خواهند نشست. هنوز تصمیمی رو که اعلام نشده، رسما و سراسری اعلام نشده، ایشون با توجه به اطلاعات از جنس کاگبه‌ای و از جنس پوتینیز، از جنس روسی و چینی، پیشاپیش وعده کرده که مردم شاد باشید که آمریکا باز هم شکست می‌خورد. روزنامه آرمان ملی در گزارشی با انتشار تصویر از آقای روحانی به همین موضوع پرداخت که می‌بینید پیروزی توقف مکانیزم ماشه. حسن روحانی در بخشی از این اظهارات خود گفت که آمریکا که بسیار روشن آمده و از برجام خارج شده، هرچه فحش عالم بوده نثار برجام کرده، بقیه کشورها رو به خروج از آن تشویق کرد و به دنبال تهدید کشورهایی رفت که با ایران ارتباط اقتصادی داشتند و حال می‌خواهد از مکانیزم درون برجام استفاده کند و دیدیم که یک قدم هم نتوانست بردارد. به نحوی زنها آقای روحانی میخواهد هم به حقانیت کنش دیپلماتیک خود در انعقاد قرارداد برجام تأکید بورزد، هم به ناکارآمدی دیپلماسی ایالات متحده در به تعبیری ناک آوت کردن جمهوری اسلامی، که البته این بخش غلطه. برمیگردم باز به ظریف هم میپردازم، که آقای ظریف هم خیلی به تعبیری به سبک همین حسن روحانی صحبت کرد. علی ای حال آقای روحانی با تشبیه شرایط کنونی ایران به شرایط جنگ 8 ساله ایران و عراق جایی گفت که روزهای بسیار سختی در سال 59 ملت ایران پیش روی خود دید. مردم توانستند در برابر مدرن ترین سلاح‌های دشمن به پیروزی برسند و این در حالی بود که ما برای خرید سلاح در مضیقه بودیم و کسی به ما سلاح نمیداد. امروز هم باید به همون مسیر صبر و مقاومت تمسک بجوییم، همونطور که در 3 سال گذشته نیز چنین کردیم. گویا حسن روحانی و روزنامه‌های در نزدیک به دولت حسن روحانی غافل از این ماجرا هستند که نسلی که در سال 59 به تعبیری به میادین جنگ شتافته بود و از جان مایه میذاشت، نسلی بود که به لحاظ گرانیگاه تاریخی خب یک ارتباط نزدیک زمانی بود بین سال 57 تا 59. مغزشویی های آیت الله خمینی، بنگاه بانگ و رنگ شیعه، مارش های تعیین شده، علی ای حال قدیس سازی از خمینی، ابلیس نمایاندن پادشاه فقید ایران، مجموعه این عوامل بوده که در اون بستر زمانی اون نسل اون کار رو کرد. قطعا شما یعنی آقای روحانی و مردان امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هر کسی دیگری آگاه هستند که نسل کنونی کاملا از اساس، از اصل جمهوری اسلامی ایران عبور کرده اند، که چه بخواهند به فرامین و فتاوای چند فقیه در حال افول گوش فرادهند. قطعا این یک اشتباه محاسباتی دیگر کاست فقها هست و به اشتباه چنین تحلیلی میکنند، هرچند میدانیم که آنها هم میدانند که بیشتر طعم و تم و بار تبلیغاتی دارد تا مبتنی بر باورمندی باشد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب، البته باز با زمینه و مضمون مشابه. جدال بر سر تعطیلی پاستور، البته نوشته جدل بر سر تعطیلی پاستور. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به ماجرای حمله روزنامه‌های دسترسی مثل روزنامه جوان که دیروز اتفاقا تیتر زده بود و برخی دیگر از روزنامه‌ها که خواهان آن شدن به علت ناکارآمدی دولت روحانی، اصلا بایستی ساختمان نهاد ریاست جمهوری در پاسور تعطیل بشود. اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه دیری است که مردم ایران به این نقطه، بعد مخصوصا بعد از جنبش سراسری 88 و اون رسوایی انتخاباتی، بیشینی ملت ایران به این نقطه رسیدن که انتخابات در ایران معنا ندارد. انتخاب رئیس جمهوری اصلا بی‌معنی‌تر از دیگر انتخابات هست، چنان که انتخابات مجلس دیدیم که چه رسوایی بزرگی بار اومده بود و خب زیر 37-8 درصد شرکت کردن، که احتمال امشب یک گزارش از کرج دارم که خیلی جالب بود علی حال برای من. جدل بر سر پاسور به حمله های هماهنگ برخی از روزنامه های دسترسی به دولت حسن روحانی اشاره داشت، که خب به یاد داریم جمعی میگفتند با روحانی تا 1400، که گویا الان این شعار به لحظه شماری تبدیل شده برای پایان حضور حسن روحانی تا سال 1400. لوباب این گزارش، یعنی جدل بر سر تعطیلی پاستور، نوعی نزاع بین روزنامه جوان تریبون نظامیان سپاه پاسداران بوده که آفتاب یزد به آن پرداخته بود. خب دیروز در یک گزارشی آفتاب یزد تحت عنوان دولت کار باشد نه عذر و بهانه، به دولت حسن روحانی در ارائه گزارش از چگونگی تأثیر تحریم ها پرداخته بود که اصلا چرا آقای روحانی بایستی به این موضوع بپردازد، همه چیز امن و امان هست، همه چیز گل و بلبلی هستش. البته این جدال درون گفتمانی سطوح قدرت خود یه بحث انحرافی که من خیلی مایل نیستم اتفاقا به اون بپردازم. چرا جوان هم میداند که خب در آستانه خیز برداشتن برای تشکیل دولت تمام قد نظامی برای سال 1400 هستش، ضمن آنکه فقط میخواد افکار عمومی رو از مسئولیت‌های بیت رهبری و اسکله‌داران سپاه پاسداران دور کند و بگوید که ببینید فقط مشکل دولت حسن روحانی است، در حالی که همه ما می‌دانیم که حکومت و ساختار حاکمیت از یک فساد فزاینده سیستمی در رنج هست و مسئولیت‌ها رو مشخصاً ملت ایران از یک گروه خاص مد نظر ندارند، هرچند دولت حسن روحانی به خاطر پذیرش مسئولیت و عدم تحقق وعده‌های داده شده بیش از دیگران میتواند مسئول باشد و بدین روی بوده که از چشم همه شهروندان به طرز گسترده افتاده است. اما این عاملی نخواهد شد که نظامیان سپاه پاسداران پشت پرده حضرت آقایشان پناه بگیرند و روحانی رو امروز سپر کنند یا آقای نمیدانم احمدی نژاد رو یک روزی جلو بیاندازن، یک روز خاتمی رو سپر کنند. این بازی هم دیگه به انتها رسیده و عملا تمام شده است. با همین زمینه و مضمون مایلم نگاهی داشته باشم به روزنامه جوان امروز که به حوزه دیپلماسی خارجی دولت روحانی بیشتر تاخته بود و گزارش اصلی خود رو تحت عنوان پرده آخر برجام باز به ناکارآمدی و عدم دقت دیپلمات‌های یا به تعبیری مردان مذاکره هسته‌ای پرداخته بود که عاملی شد آن بی‌دقتی که امروز ایالات متحده آمریکا به تنهایی حول فعالسازی مکانیزم ماشه قد علم کرده است. حسب گزارش روزنامه جوان، آمریکا هیچ حقی در برجام و هیچ امکانی برای هیچ مکانیزمی ندارد، اما اروپا اگر روز شنبه رسما و عملا مکانیزم ماشه را باطل نکند، پرده آخر برجام را نیز به تماشا نشسته است. یعنی عملا تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران ایشون از تمامی تعهدات برجامی که دارد بایستی خروج کند. نظر به این که خب روزنامه جوان روزنامه نظامیان سپاه پاسداران هست و اخیرا سپاهیان و نظامیان در تعیین دیپلماسی هم نقش اساسی رو دارند، محتمل هست که بخواهند چون این تهدید رو برای ساعاتی هم شده عملی کنند، هرچند برای ادامه نمیتوانند این کار رو انجام دهند. در بخشی از گزارش روزنامه جوان اشاره شده بود که ایران بایستی دوربین ها رو خاموش و غنی‌سازی 90% رو اجرا کند و همچنان به جهان اعلام دارد که به برجام متعهد است و اروپا و آمریکا بایستی به تعهدات برجامی عمل کنند، همون گونه که اروپا هر روز بر تعهد خودش به برجام تاکید میکند. به نحوی زنها نوعی مضحکه و تمسخر و مزاح می کرد که ما هم بایستی دوربین های نظارتی سازمان انرژی هسته‌ای جهانی رو خاموش کنیم و بایستی تا 90% غنی‌سازی انجام بدیم. جمهوری اسلامی و سپاه این رو پیشنهاد می کند، همون گونه که اروپایی ها هم میگن که کماکان ما در برجام می مانیم اما با آمریکا هماهنگی می کنند، هماهنگی دارند. جمهوری اسلامی می تونه چنین کاری رو پیش کند. دریغ از آن که جمهوری اسلامی قطعا کوچکترین خطا از خروج برجام منجر به پایان نظام جمهوری اسلامی خواهد شد، خاصه در این شرایطی که با قتل بیگناهانی مثل نوید افکاری عملا اصلا جمهوری اسلامی قتل نظام فقها رو امضا کرده با این کار. یعنی به تناسب و تسلسل مشروعیت ریزی ها و به تناسب مردم خیزی ها قطعا جمهوری اسلامی در واپسین ایستگاه‌های پایانی راهکاری برای برون رفت نخواهد داشت. حتی اگر مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی، حتی اگر تعهدات و پایبندی‌های جمهوری اسلامی حقانی باشد و به حق باشد و درست عمل کرده باشند، اما چون پشتوانه مردمی رو این روزها ندارند، در نهایت هم اروپا و هم امریکا از این ابزار استفاده حداکثری خواهند کرد و جمهوری اسلامی رو به انتها و کنج رینگ خواهند کشاند و قطعا بلایی بر سر آنها خواهد آمد که تاکنون تحلیلگرانشان از بازشناسی آن عاجز مانده بودند. در گزارش مردم سالاری ظریف رو بر صدر صفحه نشانده بودند و تحت عنوان زمان بیدار شدن هست به واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه به یک گزارش پولیتیکو اشاره کرده بود. وزیر خارجه ایران گفته بود که دروغگوی همیشگی با طرح هشداری دروغین بحث ترور یکی از سفرای امریکا در انتقام از ترور قاسم سلیمانی بوده. وزیر خارجه ایران گفت که دروغگوی همیشگی با طرح هشداری دروغین ترامپ را گمراه کرد تا دشمن شماره یک داعش رو ترور نماید، یعنی ترور قاسم سلیمانی. از منظر آقای ظریف قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعشی ها بوده که مشاوران آقای ترامپ به ایشان بد مشاوره دادند و تصمیم گرفت که آقای قاسم سلیمانی رو ترور کند. ظریف در این توییت خود اشاره میکرد که همکنون وی تلاش دارد تا از طریق ارائه هشدار دروغین جدیدی ترامپ رو به مادر تمامی باطلاق ها بکشاند و فریب دهد. منبع پولیتیکو، مقامات آمریکایی، که اساس ماجرا بدین روی بوده که گویا آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پی ادعای نشریه پولیتیکو مبنی بر وجود طرحی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ترور سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی در قبال به تعبیری انتقام گیری از قتل آقای قاسم سلیمانی ادعا کرده بود که طبق گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی ممکن است یک ترور یا حمله دیگری رو به تلافی کشتن قاسم سلیمانی تحریزی کند، که البته در همین توییت و اشارت آقای ترامپ اشاره کرده بود که چنانچه در صورت تحقق و وقوع هر گونه حمله نابخردانه یا محاسبه نشده از سوی جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به منافع ایالات متحده آمریکا، این عبارت گفته که هزار برابر آن رو تلافی خواهیم کرد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با مجموعه مطالبی از جدل‌های سیاسی در داخل ایران. آقای میرسلیم مجدد برای رقبای پیشین خط و نشان‌ها میکشد. گویا ایشان هم میل به صدارت و ریاست جمهوری کرده و در نقدهای خیش روحانی و رئیسی نمیشناسد و حتی بر رئیس کنونی خیش که قالیباف باشد نیز گهگاه میشورد. گزارش روزنامه ابتکار حول این موضوع متمرکز بود. همونگونه که میبینید تیغ انتقاد میرسلیم علیه رقبای انتخاباتی سابق عنوان گزارشی بود که به این تازه ترین جدالهای جناحی در میان مردان اصولگرا پرداخته بود. میرسلیم که در انتخابات ریاست جمهوری 96 در واقع سران امروز هر سه قوای مجری قضایی و مقننه به عنوان رقبای انتخاباتی ایشان بودند، در حالی که پیشتر وارد چالش هایی با قالیباف رئیس مجلس شده بود، دیروز علاوه بر قالیباف روحانی و رئیسی رو هم در قالب انتقاد از عملکرد شورای عالی اقتصادی سران قوا مورد حمله قرار داد، که البته خب این منفذی است که این گمان میبرد میتواند کسب محبوبیت کند، اما فارغ و غافل از آن است که انتخابات 1400 عملا انتخاباتی با مشارکت شهروندان نخواهد بود، جز آن که یک مهندسی انتخاباتی باشد که با پایین‌ترین میزان مشارکت کارگزاری دیگر از سوی جمهوری است از سوی علی خامنه‌ای وارد پاسدار شود. علی حال آقای میرسلیم در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس گفت که از نمایندگان درخواست می‌کنم آمادگی خود را برای تحقیق و تفحص از اقدامات چند سال اخیر شورای به اصطلاح اقتصادی سران قوا اعلام کنم. حتی به کارگیری واژه شورای به اصطلاح اقتصادی سران قوا خب خودش یک جوری هم رویاروی دیدگاه های آیت الله خامنه‌ای ایستادن هم می شود، چرا که علی خامنه‌ای خود تمام قد پشت تصمیمات شورای عالی اقتصادی سران سه قوه هست. ضمن این که خب آقای میرسلیم با این خط و نشان کشیدن ها به نحوی از آنها به ملت پیام می دهد که مثلا روحانی که رقیب من بود، قالیباف که رقیب من بود، رئیسی که رقیب من بود، هیچ کدام از اینها در قامت و قابلیت و توانمندی های من نخواهند بود، کاش مثلا من رو هم نیم نگاهی می داشتید یا انتخاب می کردید. علی ای حال ایشان عملکرد مجلس دهم و هفت سال گذشته دولت رو بر اعتماد مردم مؤثر دانست، جایی که گفت اگر اعتماد مردم به نمایندگان حفظ شود و از یاری آنها بهره‌مند باشیم از پس مشکلات کشور بر می آییم، ولی یکی از نشانه های مهم اعتماد مردم مشارکت آنها در انتخابات است، که به کاهش مستمر و معنادار شهروندان ایرانی در انتخابات سالهای اخیر اشاره کرده بود که با این کاهش مشارکت عملا اولین معنای آن همانا گسست اعتماد بین ملت ایران و حاکمیت است. وقت من رو به انتها هستش، اما با همین زمینه و مضمون شاید ببندم بحث رو. آرمان در گزارشی تحت عنوان نماینده جدید کرج 3 میلیونی با 27 هزار رأی که بسیار معنادار بود در راستای کاهش مشارکت شهروندان. خب اخیراً انتخابات میاندوره مجلس در چند حوزه انتخابی در ایران برگزار شده بود که خب البته تمامی افکار عمومی ایران ماتم زده و اندوهگین قتل آقای نوید افکاری بودند، یا به هر روی قبل از قتل اگر بوده باشه پیگیر ماجرا بودند. اصلا انتخابات دیگر در نظام فقها خیلی معنایی نداشت. اما از اینکه شهر کرج 3 میلیونی نماینده اولش با 27,000 رأی به مجلس برود، واقعا برگزار نشدن این انتخابات، هزینه نکردن اون همه کارمند و ناظر بسیار منطقی تر هست تا اینکه مثلا بخواهن انتخاباتی رو برگزار کنن. در استودیو که هستم برق من به یک بار قطع شد، امیدوارم که تاریکی زیادی بر صفحه تصویر من پدیدار نشده باشد. علی حال شاید باورش مشکل بود که روزی برسه که بخشی که نمیتوان آن رو کوچک نامید به پای صندوق‌های رأی نروند و میزان مشارکت ایران آنقدر پایین باشد که رکورد محسوب شود. انتخابات در برخی حوزه‌ها مثل کرج به مرحله دوم کشیده شد که این بار میزان مشارکت پایین‌تر از مرحله اول بود، به نحوی که آقای عباسی، علیرضا عباسی با 27,000 رأی به عنوان نماینده دوم کرج در واقع اشتهار و فردیس به مجلس 11 راه یافته و خانم فاطمه آجرلو نماینده پیشین با 12,000 رأی بازمانده است. یعنی خداحافظی مردم با صندوق‌های رأی، یعنی پایان نظام فقها، یعنی دیکتاتور به پایان سلام کن. وقت من هم در همین لحظه زمان به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن بدرود.